مثل لمسه یه صورت خیس، مثل دستو عشق، مثل آتیش تو دل شب، مثل فریاد عشق، مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد. عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه، عشق مثل گریه یه بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه، عشق مثل درد دل من واقعم، مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنم، عشق یعنی غیر تو اصلا خستم، یعنی میگی مواظب هستم، مثل راه نجات منم.
عزیزان شنونده، ضمن سپاس از همراهیتون با رادیو سبا دعوت میکنم در این لحظه شیرین بیان رو بشنوید به مدت 19 دقیقه.
بلم ها خوش نویسند.
در سفر هر کس به مقصد، در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
هر پا بند میشود و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که خیلی ها دنبال تله های زندگی هن تا اون رو درمان کنن و البته زیر نظر روانشناس های محترم، ما اینجا جمع شدیم تا به خاطرات دردناک کودکی خودمون بخندیم. خاطراتی که یه نویسنده شیرین بیان اونو یه داستان کرده. نمیدونم شما شده که به روزای سخت بچگیتون بخندی؟ بچه های قدیم البته منظورمه ها. 20 دقیقه تو این موج کنارتون هستیم. در تعریف شیرین بیان اومده که وای از دست اون بچه عزیز کرده خانواده که حرف نزده برنده هر چی مسابقه فرزند پروریه. بیچاره اون بچه های دیگه خانواده که سعی میکنن هی زبون بریزن، هی شیرین کنن خودشونو. نمیشه، بیفایده است. در طب سنتی هم این گیاه برای بچه های بهانه‌گیر که همیشه دل درد دارن توصیه میشه، به امید اینکه خوردن این گیاه آبی رو آتیش دل کوچیکشون باشه.
آقای گوینده، بنده تک فرزندم و راحت حکومتی میکنم به خانواده. حالا میخوام این حکومتانی رو تو فامیلای دورم گسترش بدم تا همه محبتشون رو فدای من کنن. هیچی مامان، دارم تاریخ میخونم. آره تاریخ میخونم.
وقتی که دنیا واسه من خوب و قشنگ و عالی بود، وقتی تموم بچگیم تو دنیای خیالی بود، همیشه توی این خیال هیچی به این قشنگی نیست، اما کی فکرشو میکرد یه روز بیاد بچه رئیس. میخواد بمونه جای من، آواز و قصه های من میخونه و میاد با من هر جا میرم کنار من، اما شاید بشه ساده به اون که این حسو داده دوست داشتن و نشون بدم بشین ما یه خانواده. سوره واسه بزرگ شدن هیچی مثل بچگی نیست، سوره که بگذری ازش عشقی به این سادگی نیست، منتظر یه حس خوب بودی تموم زندگی، میتونی لمسش کنی تو تو این دنیای بچگی.
کتابی که ازش میخوام براتون امروز بخونم، فریدون که هدف از خلقت ما بود، این اسم کتاب، نوشته آقای سهیل کارگاه. بیشتر از این توضیح نمیدم، بریم و این کتاب رو براتون بخونم و شما بشنوید. ما نظری بده نبودیم، نه اینکه نظری نگیریم، اما از آنهایش هم نبودیم که نظری بدهیم. چه اشکالی دارد؟ هر کس دلش می‌خواهد نظری بدهد. موسی به دین خود، عیسی به دین خود. آن سال ولی آشرشته دادیم. چرایش خاطرم نیست. بالاخره ما هم مثل خیلی های دیگر، مثل آدم های بد سریال های ماه رمضان، بالاخره یک خدایی داشتیم و یک سری اعتقادات که بلد بودیم بنا به ضرورت کی و کجا سراغشان را بگیریم. نه یادم آمد، اصلا نظری نبود، پشت پای فریدون خان بود که داشت میرفت خدمت. در کل قضا از در خانه ما بیرون نمیرفت، مگر همان یک بار که آن هم نظری نبود. حتی آن سالها که مادر جان و آقا جان بچه‌شان نمی‌شد، این خان جان مادر آقا جان بود که نذر کرد. فریدون کوچولو خبر آمدنش که آمد، خان جان رفت کاشان ده پدریش، نذرش را بی سر و صدا و به دور از چشم عروسش ادا کرد و برگشت. می گفت به قدر کافی به در و همسایه دادیم، خوردن زیادیشون میشه. همین چیزها فریدون را پیش همه و به خصوص مادر جان قدسی عزیز کرد. البته هر ستای ما رو دوست داشت، ولی هر وقت از فریدون گلایه می بردیم او طرفش را می گرفت، به ما تشر می زد که این اباطیل چیه نشخار می کنیم فلان فلان شده ها، شما را اندازه خانداداشتون دوست دارم، مگه میشه آدم بین چشماش فرق بذاره؟ این چیزی بود که مادر جان اصرار داشت باور کنیم. فریدون به اصرار مادر جان خانداداش، یک برادر بزرگتر، البته خیلی معمولی بود، نه از این داداش‌های در شمایل داشمشتی فیلم فارسی‌ها یا از اینها که یک کارهای خاصی هستند و پوزشان را می‌شود همه جا داد. ابعاد فیزیکی و جذابیت‌های ظاهری و سجایای اخلاقی قابل ذکری غیر از معدلش نداشت. اما مادر جان از همان اول یک جور به خصوصی دوست داشت که ما را نداشت. چه می‌دانم؟ مشخصاً علاقه و توجه به او جور دیگری بود. ضریب اضافه داشت، اینطوری که اگر من را با ضریب 2 دوست داشت، فریدون را با ضریب 3 دوست داشت. فریبرز هم که مثال تربیت بدنی نیم واحدی بود. گاهی شک میکنم که شاید فریبرز را در یک زنبیل گذاشته بودند دم در، با یک نامه و زیر سرش هم جای بالش کیسه مشکی کهنه هایش. اسمش هم چیز دیگری بوده و مادر و آقا جان برای اینکه پس فردا این بچه جریه دار نشود، به سنت رایج نامگذاری خانوادگی خانواده مادری با یک اسم فردار برای شناسنامه گرفتند. ضریب دوست داشتن به ابعاد دیگر زندگی من هم تعمیم پیدا می کرد. سایز لباس هایی که مادر جان برای فریدون می گرفت حداقل 3X اولش داشت. به هیچ ترفندی توی کتش نمی رفت که یک مشت بچه نیم قد از هر نظر متوسط و روبه پایین زاییده است. یک بار یک مغازه‌دار با ورانداز کردن ما به او توصیه کرد که آج خانم بچه هات خونه پرش مدیوم پوشن. کم مانده بود دو انگشتش را بگذارد دو طرف لب و لوچه کاسب بخت برگشته و یک جوکر از اعماق وجودش بکشد بیرون. خاطرم هست که در جریان تشکیل یک پرونده اداری برای فریدون قدش را خودشان اندازه گرفته بودند و نوشته بودند 1.74. مادر جان وقتی فهمید گر گرفت. آقا جان اگر جلویش را نمی گرفت چادر چاخچور کرده بود برود از سر اعتراض تاق اداره مملکت را آوار کند روی سر اداره جاتی ها. نام برده سابقه دار هم بود. بچگی فریدون هر وقت 75 صدم می گرفت مادر جان می رفت دعوا. آن سال که انضباطش را 19.75 گرفته بود رفت و شلوار مبارک مدیرش را کراوات کرد برایش. مادر جان برای من 2X می گرفت. البته اگر این شانس را پیدا می کردم که از لباسهای مستعمل فریدون که بر اثر شستشوی مداوم رنگ رو رفته بود خلاصی پیدا کنم. وضعیت جوری بود که تا پیش از 18 سالگی که برای اولین بار برای خودم لباس خریدم تصور می کردم آستین پیراهن باید حداقل 10 سانت از انگشت اشاره آویزان بیسته. القصه چون مجموع ضرایب من و فریبرز روی هم اندازه فریدون خان نمی شد، به مرور به پشت صحنه خانواده تبعید شدیم تا هنگ پشتیبانی رتق و فتق امورات خانداداش فریدون من را تشکیل دهیم. از دیدگاه مادر جان خانواده عرصه یکتای هنرمندی او بود. خدمت رفتن فریدون احساسات متناقض مادرانه ای را در مادر جان شکل داد. از یک سو نگران که مبادا بچه چیزیش بشود. خیلی خوب از جنگ نگذشته بود و درک سربازی منهای جنگ برای همگان مشکل بود. در این حال فریدون را که در لباس خدمت دید چشمهایش از افتخار برق زد. بلند شد زنگ زد به خاله جان که آبجی اصلی پاشین بیار اینجا که کلی کار داریم، به پیروز خانم بگو دوربینشو برداره بیاره. بعد هم اسپند دود کرد و رفت آرایشگاه. از عصر آن روز و فردایش که جمعه بود و مراسم پخت و توزیع آش پشت پا، 29 عکس با احتساب لرزیده ها و نیم سوخته ها در آلبوم خانوادگی مجزا موجود است. در 20 خورده ای از این عکس ها فریدون خان با لباس رزم در بالکن ایستاده و به افق یا دوربین می نگرد. افراد خانواده نیز بعضن در عکس ها حضور دارند. بیش از همه مادر جان که موهای آرایش کرده ی حالت دارش مثل خامه درز کرده از جلوی روسری بیرون زده است. بعد هم خاله جان و آقا جان در چند عکس فریدون را همراهی می کنند. فریبرز و پاهای من هم در یک عکس هستیم. چند تایی هم مستندتر از برگزاری مراسم پخت آش گرفته است. یکی هم از لحظه تقدیم اولین کاسه آش به در همسایه که نیمرخی از من هم پیداست. انگار که بخواهیم با ارائه گزارش آش بیلان کاری بدهیم به رئیس اداره و پول فاکتور نخود لوبیا را زنده کنیم. از لحظه توزیع کاسه های آش تا 2 سال و خورده ای دیگر که پستچی کارت پایان خدمت خانداداش را آورد دم در، کلیه ساکنان محله و اعضای فامیل جرأت نکردند اسم فریدون را بدون ذکر ستوان بر لب بیاورند. بعدش که تا الان دکتر فریدون. مادرجان با هر کاسه آشی که من و فریبرز می بردیم در خانه مردم شخصا تماس می گرفت که بخشنامه لازم الاجراء جدید را به طور تلویحی ابلاغ کنند. هستید خونه؟ بچه ها دارن آش پشت پای جناب ستوانو میارن براتون. اولش مأموریت برقراری تماس ها بر عهده خاله جان بود، اما وقتی چند بار پای تلفن به جای جناب ستوان گفت جناب سرهنگ و ولکن هم نبود، آقا جان که از این نمایش کلافه بود تبعیدش کرد به آشپزخانه. من و فریبرز همان بچه هایی بودیم که کاسه های آش پشت پای جناب ستوان را می بردن برای توزیع. کاسه آش را می دادن دست فریبرز و من زنگ درها را می زدم. یکی از آش ها باید می رفت در خانه همسایه‌ای که ما اسمی از او نمی دانستیم. صرفاً پسرشان را که همسن فریدون بود به قیافه می شناختیم. فریدون کاسه آش را داد دست فریبرز. پرسیدم فامیلیشون چیه؟ فریدون با بی‌حوصلگی جواب داد چه می دونم، خونه همون پسر پوزه دراز است دیگه. همینجور که داشتم با خودم کلنجار می رفتم که پای آیفون چی صدایشان کنم، رسیدیم دم درشان و من از سر عادت بی هوا و حواس زنگ زدم. سری از پنجره بیرون آمد و گفت بله، و من قبلن حدس زدم برادر بزرگتری بود که ندیده بودمش. پسر همسن و سال و خیلی شبیه فریدون بود، به خصوص در ناحیه لب و فک و دهان. گفتم منزل آقای پوزه درازه؟ این آخرین مأموریت من در آن محله بود. بقیه آش‌ها را فریبرز تنهایی برد داد. ای کاش همان موقع می توانستیم از آن محله برویم. اما حداقل تا 20 سال دیگر هم منزل ما آنجا بود و هم منزل آقای پوزه درازه. خانه ما ته کوچه بن‌بست بود. هر وقت می خواستم از جلوی خانهشان رد بشوم، حس می کردم کل خانوادهشان از پنجره به من نگاه می کنند و نوچ نوچ شماتتم می کنند. در گرامی داشته جناب ستوان به آش قناعت نشد. مادرجان جوری با آلاف و علوف بدرقه اش کرد که انگار ژنرال است. ستوان فلواقع قرار بود 60 روز خودش را صبح‌ها به افسر پادگان آموزشی 2 خیابان آن طرفتر معرفی کند و ظهرها به مادرجان معرفی کند و سر سفره خودمان باشد. حرفهای مادر سر سفره نهار با جناب ستوان: بخور مادر جان، بخور قوت بگیری، الهی به زمین گرم بخورن که اینجور از بچم بیگاری میکشن.
نوبت به سربازی ما رسید، نه از آش خبری بود نه از پادگان 2 خیابان آن طرفتر. دانشگاه هم همینطور بود. آخر هفته ها مادر جان همه را به جز خانداداش که مشغول استراحت و تجدید قوا بود بسیج میکرد تا سوروسات چند قلم غذا، از شامی و علویه گرفته تا تهچین و قیمه را فراهم کنیم که شنبه حضرت والا ببرد خوابگاهش. هیبتش موقع رفتن شبیه رنجرهای امریکایی بود که یکی از همرزمهای گولاخشان را انداختند روی کولشان. به گواه خودش نیمی از ظرفیت یکی از 3 یخچال خوابگاه 30-40 نفرشان فقط اختصاص به آذوقه هفتگی فریدون خان داشت. ما هم تا اواسط هفته هر غذایی سرهم می کردیم که بخوریم با بوی شامی هایی بود که یک دانه اش هم محض رضای خدا به خودمان نرسیده بود. به هر حال بار توسعه و ارتقاء شاخصهای علمی کشور بر شانه های ستبر و 3X لارج او بود.
در حالی که دانشگاه رفتن ما منباب خالی نماندن صندلی رشته‌های ممتنع الوجود و گرایش‌های صعب التلفظ این مؤسسات گریزانه از مرکز بود. به خاطر نمی‌آورم این باور که هدف از خلقت ما سرویس دهی به فریدون است از کی در جان ما نشست، ولی به هر حال قدمت طول و درازی در خانواده داشت. روز کنکورش هم مراسم با شکوه بدرقه و استقبال هر یک جدا برایش برگزار کردیم تا نور چشمی با روحیه‌ای مملو از اعتماد به نفس و شعف پای به سالن برگزاری بگذارد. کم مانده بود تونل افتخار برایش تشکیل دهیم. این بدرقه ها و استقبال ها و سایر فعالیت های تدارکاتی ما را در طول سالیان متمادی بسیار با تجربه کرد. موقع عروسی شازده که به بیش از 20 سال سابقه در زمینه خدمات مشابه رسیده بودیم، بر سر ارائه سرویس به میهمانان و رقم زدن لحظاتی به یاد ماندنی برای شاه داماد و این عروس خوششانس با نیروهای خود سالن در رقابت و همکاری تنگاتنگ بودیم. وقفنامه نانوشته حتی زمانی که مادر جان عمرش را داد به فریدون و به دیار باقی شتافت هم باورجا بود. بدون آقا بالاسر سرویس دهی به خانداداش و از یک زمانی به بعد زن و بچه اش را وظیفه ذاتی خودمان می دانستیم. تنها زمانی که ارباب فریدون برای همیشه به فرنگ رفت و ما رعیت ها را برای همیشه تنها گذاشت عملاً باطل شد. بعد از فریدون دست زدن به هیچ کاری ادامه حیات ما را از بی هدفی در نیاورد. احساس انجام وظیفه در جانمان لانه کرده بود، درست مثل احساس ترسی که بعد از 32 سال هنوز هم موقع گذر از ملک آباد و خانه خراب شده آقای پوزه درازه با من است. در محله قدیم ما همه چیز تغییر کرده. آنهایی که آش جناب سطفان را خورده بودند الان یا مرده اند یا از اینجا رفته اند. اما در درون ما هیچ چیز تغییر نکرده است.
از کوچه در آمدی گل تازه من، از کوچه در آمدی گل تازه من، خیاب ببره طور اندازه من، خیاب ببره طور اندازه من.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. یک روز نصرالدین برای تعمیر بام خانه خود مجبور شد مصالح ساختمانی را بر پشت الاغ بگذارد و به بالای پشت بام ببرد. الاغ هم به سختی از پله‌ها بالا رفت. نصرالدین مصالح ساختمانی را از دوش الاغ برداشت و سپس الاغ را به طرف پایین هدایت کرد. نصرالدین نمی دانست که خر از پله بالا می رود ولی به هیچ وجه از پله پایین نمی آید. هر کاری کرد الاغ از پله پایین نیامد. خسته شد، الاغ را رها کرد و به خانه آمد که استراحت کند. در همین موقع دید الاغ دارد روی پشت بام بالا و پایین می پرد. وقتی دوباره به پشت بام رفت می خواست الاغ را آرام کند که دید الاغ به هیچ وجه آرام نمی شود. برگشت و بعد از مدتی متوجه شد که سقف اتاق خراب شده و پاهای الاغ از سقف آویزان است. الاغ بالاخره از سقف زمین افتاد و مرد. بعد از این اتفاق نصرالدین گفت لعنت بر من که نمی دانستم اگر خری به جایگاه رفیع برسد هم آنجا را خراب می کند هم خودش را می کشد.
واقعا راست میگه ها، میگن خدا خر رو دید شاخش نداد. همین مسعود معلم یه بار بهش گفت تخته رو پاک کن، فکر شده استاندار، شده وزیر، مأمور مخصوص. بچه بیا بشین پایین ببینم، حکم ریاستتو بده ببینیم بی جنبه.
خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگیه و اینم عرض بکنم که شنبه تا چهار شنبه همین ساعت در همین موج کنارتون. خدا به همراه.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
دم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا،
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir. شماره تماس 37-58-1000.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سروران فرهیخته. عباس عربی هستم، کارشناس تاریخ. با معرفی مسجد جامع سمنان در خدمت شما سروران گرامی هستم. بنای اولیه ساخت مسجد جامع سمنان به قرون اولیه اسلامی نسبت داده می شود. البته امروزه غیر از مناره دوران سلجوقی تنها می توان آثار دوران ایلخانی و تیموری را در این بنا تشخیص داد. بنای کنونی مسجد جامع سمنان مشتمل بر ایوان مقصوره، شبستان و صحن است. ایوان آجری رفیع و بلند مسجد به ارتفاع بیش از 21 متر و عرض بیش از 10 متر در غرب مسجد جامع سمنان واقع شده و با توجه به کتیبه تاریخی موجود که با کاشی بر بدنه آن نگاشته شده، معلوم می شود که در قرن 9 هجری و به طور خاص در سال 828 هجری قمری توسط خواجه شمس الدین علی بالیچه سمنانی وزیر شاهرخ تیموری ساخته شده. در پایین این کتیبه نیز چند لوح سنگی در دوران صفوی ساخته شده که مشتمل بر فرامین پادشاهان صفوی برای مردم سمنان است. شبستان شمالی مسجد جامع سمنان مشتمل بر 16 ستون مدور و قطور است که بر روی آن تاقهای زرگی استوار ساخته شده. شبستان جنوبی مسجد هم مشتمل بر 16 ستون مدور و 8 نیم ستون در طرف دیوار شرقی است که پایه های 27 تاق شبستان بر روی آنها استوار شده. این شبستان در زمان ارغون خان و به وسیله وزیرش شیخ علاءالدوله سمنانی احداث شده که در دوران قاجار و به طور خاص در زمان فتحعلی شاه توسط حاکم محلی سمنان ذوالفقار خان سمنانی تعمیر شده است.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش. بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می‌شود جان روشن از نور اله.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی رادیو سبا، به دقایق پایانی بخش اول برنامه ها رسیدیم. سپاسگزارم که در این مجال 8 ساعته با ما یارو همراه بودید. امیدوارم حاصل تلاش ما رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. تا فرصت سلام و همراهی دوباره، همه شما رو به دست خدای مهربانی ها می سپارم. خدا نگهدار.
علام ساعت 14:02 از تهران، پخش شبکه رادیویی سبا. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به شما همراهان همیشه صمیمی رادیو سبا. حال احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ خرمید؟ الهی شکر، امیدوارم که همیشه شاد باشید، سالم باشید و از این فراز و نشیب های روزگار بتونید که به سلامت عبور بکنید. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم و امیدواریم که بتونیم یه حال خوشی رو به همدیگه قرض بدیم و انرژی بگیریم از با هم بودن با انرژی های مثبت و با حال خوب و خوش. امروز رو در کنار ما باشید تا ساعت